بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب القصص قاعدة الملاحظة بين حكم العقل والشعر، جلسه 54، صفحه 169.
واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. خاطرتون هست که گفتیم که گاهی موقع عقل نظری در وادی استنباط وارد می شود، گاهی موقع عقل عملی وارد می شود. عقل نظری رو تأکید کردیم، گفتیم مصالح و مفاسد رو به خاطر فهمه یه وقت اون میاد، یه وقت هم که به تعبیری گفتیم قبل از اینکه شرع ثابت شده باشد، گاهی موقع هم بعد از اثبات شرع می خواد بیاد بفهمه ایجابا یا سلبا. اون جایی که میخواد قبل از اثبات شرع بیاد، عقل نظری معنیش اینه که میخواد بره مصالح و مفاسد رو بفهمه. خب بعدن مصالح و مفاسد رو فهمیدن کار عقل نیست. مگه ما دستی بر عرض کنم واقعیت ملاکات احکام داریم که بتونیم بفهمیم؟ یا اصلا نمیتونیم بفهمیم یا بسیار قل ما یتفق، خیلی کم اتفاق میفته که ما بتونیم اون واقعیت رو چکار کنیم بفهمیم. خب اما در عقل عملی چی؟ در عقل عملی گفتیم که ما قائل به حسن قبح عقلی هستیم، به این معنا که عقل ما حسن عدل رو میفهمد، قبح ظلم رو میفهمد. خدمت شما عرض بکنم که هیچ شکی هم توش نداره، فقط نکته ای که هست اینه که ما هر مراد دو تا نکته اساسی رو دقت کنید تذکر دادیم. یکی مسئله این که حسن و قبح که داریم ازش بحث میکنیم مایمده فاعله و مایزن فاعله. دومی شما این است که مایمده فاعله و یزن فاعلهی که پشتوانه مصالح کلیه و مفاسد کلیه داشته باشن، نه مدح و ذم جزئی که بر اساس عواطف ما باشه، خلقیات ما باشه اینا. لذا گفتیم حسن و قبحی که عقلا به ما هم عقلا درک میکنند، درست، این میشه مدرک عقل عملی مثل حسن عد و قبح زول. اینه که میخوایم پایه قرار بدیم برای فهمیدن حکم شاره. این بحثای جلسه گذاشته هم بود، ولی در جلسه گذاشته که اینا رو بحث کردیم تأکیدم کردیم که این بحث ما سقروی است. یعنی عقل فقط میرسد تا این اندازه که فرض کنید در عقل نظری این فعل دارای مصلحت یا مفسده هست، این فعل از اون مواردی است که عرض کنم حسن است یا قبیح است، تا اینجا میرسه. اما ما هنوز یه مرحله کارمون باقی مونده، اونم این است که بگیم تا اینجا رسید پیش شارع هم همین است. چون بعضیا خواستن مناقشه بکنن، بعضی از اصولیا همچنین برخی از اخباری ها مناقشه کردن که شما اگر رسید عقلت به یک مصلحتی یا یک مفسده ای، عقلت اگر رسید به یک حسنی یا قبحی، عقلت رسیده، نمیتونی به شارع نسبت بده بگی شارع هم همین حکم عقلی را دارد. ما بحث امروزمون اینه که آیا شارع هم همین حکم عقلی رو که ما در عقل نظری بهش رسیدیم درست شد که چی بود؟ که این مصلحت و مفسده دارد، یا در عقل عملی بهش رسیدیم که حسن و قبح دارد، این پیش شارع هم ثابت است یا ثابت نیست؟ اینو بهشون مسئله ملازمه عقلی. دقیق‌تر رو به من گوش بکن یه لحظه، بهش میگن قاعده ملازمه عقلی. قاعده ملازمه، ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع. پیش از اینکه وارد این بحث بشم خدمت شما عرض کنم که سه محور اساسی این قسمت رو میخوام تذکر بشه بدم. سه محور اساسی این قسمت رو میخوام بهش تذکر بدم. بحث ما در ملازمه تارتن در قاعده ملازمه است. بحث ملازمات عقلیه، دقت کنید، ملازمات عقلیه تا تارتن در قاعده ملازم است. گاهی موقع در چی؟ در خدمت شما عرض بکنم که نفس ملازم است. این از اون نکات بسیار دقیق و نازنینیه که اگه شما دقت بهش بکنید ببینید چقدر فکرتون جمع میشه و اصلاح میشه. یه وقت ما در مورد قاعده ملازمه بحث میکنیم. قاعده ملازمه را در کتاب اگه دقت بکنید دو تا بحث داره. یکی این که میخواد بگیم کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، هرچی عقل بهش حکم بکنه شرع هم بهش حکم میکنه، درست شد؟ که این خودش دو قسمت داره. یکی در بحث عقل نظری بود که پایش رو خوندیم، دومیش هم بحث عقل عملی بود که اینم پایش رو خوندیم. ما الان تا اینجا که عقل نظری مصلحت و مفسده درک میکنه، عقل عملی حسن و قبح درک میکنه، تا این دوتا رو در جلسه گذشته کار کردیم. حالا میخوام ببریم سمت کل ما حکم بالعقل حکم بشر به عنوان قاعده ای ملازم، درست؟ که این دو قسمتی که در کتاب المراد و این حکم العقل العملی، بذار به ترتیب کتاب رو میخوام بگیم، اول عقل عملی رو گفتیم، بعدا عقل چی؟ عملی رو گفتیم، بعدا هم عقل نظری رو گفتیم، درست؟ عقل عملی و عقل نظری، کل ما حکم بالعقل حکم به الشرع. بعد در کتاب یه تعبیری داره در صفحه 170 که ثم لا یخفا ان العقل الى آخر، صفحه 170 ثم لا یخفا داره. اینجا از این قاعده میخوام بحث بکنیم، کل ما حکم به الشرع حکم به العقل. جالب، این عکس قاعده ملازم است. ببینید اگر این ترتیبی که گفتم رو یادداشت بکنید ببینید چقدر جالب این قسمت، چه مطالب مفید و جالبی داره براتون، که عکس قاعده ملازم است. هر چیزی که شر بگه عقلم اون حرفو میزنه. خیلی جالبه، معمولا عکسش رو شنیدیم، هر چیزی که عقل بگه شر هم وفقش میگه. میخوام تو این درس یه اشاره هم بکنیم، هر چیزی که شر بگه عقلم میگه بله منم قبول دارم، درست شد؟ این بحثا. یه وقت هم سر مسئله نفس ملازم است. این نفس ملازم است رو در کتاب به عنوان تنبیهون ذکرش کردیم، به عنوان تنبیه ذکر کردیم. خب حالا با من دقت بکنید، گوش بکنید تا بریم سراغ مباحث. یه بار پس من صورت بحثای این قسمت براتون بگم تا بریم سراغ حکمش. ما در مورد ملازمه عقلی صحبت میکنیم. ملازمه عقلی گاهی موقع مسئله خود قاعده ملازم است، خود قاعده ملازم. یا نه عرض کنم که آره به جای نفس ملازمه میتونید بنویسید ملازمات. حتی اگه بشوید ملازمات عقلیه مقسم رو هم قرار بدید که چی؟ مقسم رو هم قرار بدید که ملازمه، درست شد؟ ملازمه در حکم عقل. اگه اینجوری قرار بدیم شاید بد نماشه. مقسم ما میشه ملازمه در حکم عقل. خودش دو قسم اساسی، دو تا مبحث اساسی داره، یکی قاعده ملازم است، یکی ملازمات عقلی است. حالا میگم اینا فرقش هم چیه، فرق قاعده ملازم و ملازمات عقلی رو میگم چی. بعد از قاعده ملازمه، تو خود قاعده ملازمه یکی کل ما حکم بالعقل حکم بالشرع رو میخوام بحث بکنیم در ناحیه عقل عملی، یکم در ناحیه عقل نظری، و یکم عکس این قاعده کل ما حکم به شرع حکم به عقل، اینم میخواییم در موردش صحبت بکنیم، میشه عکس قاعده ملازمه. اما من به نظرم میرسه پیش از این که این وارد بشیم اولین تنبیه آخر رو اول بذارید بگم براتون، درست؟ دقت کنید چی میگم. ما گفتیم که عقل میگه چی؟ میگه العدل حسن، قبوله؟ العدل و حسنان رو که ما فهمیدیم، آیا با صرف العدل و حسنان عقلا درست شد؟ آیا میتونیم با این اثبات حسن عدل از نگاه عقل برسیم به حکم شرع؟ تو خود این قضیه شما حکم شرع رو میبینید؟ تو خودش فعلا که چیزی نیست. پس حسن عدل برای اینه که این تبدیل به شرع بشه، شما نیاز دارید که قاعده ملازمه رو نگاه کن، قاعده ملازمه رو بهش اضافه کنید، بگی کل ما حکم به عقل، حکم به شرع در عقل عملی. عقل عملی چی رو فهمیده؟ حسن عدل رو فهمیده. قاعده ملازمه میاد بهش میخواد میشه العدل و واجبان شرعا. قاعده ملازمه العدل و حسنون عقلن رو انگار ترجمه میکنه به زبان شرع به چی؟ به العدل و واجبان شرعا. درسته تا اینجا؟ پس صرف دانستن العدل و حسنون ما رو به العدل و واجبان شرعا نمیرسونه. اینو داشته باش. ما از این تعبیر کردیم به چی؟ به قاعده ملازمه. نه که ما تعبیر کردیم، ما اصولی ها دارن بسش. حالا اینجا ناکن از صلاتو واجبتون شرعن، نماز واجبت شرعن. کبرا نگاه کن، هر واجب شرعی لازم می آید از وجوبش وجوب مقدمه اش وجوب شرعی مقدمه اش شرعی مقدمه اش. یه لحظه با من یه لحظه دقت کنید چی کار کردی اینجا. هر واجب شرعی لازم میاد از وجوبش، وجوبش چه جور وجوبش بهتر بنویسیم، از وجوب شرعیش لازم میآید وجوب شرعی مقدمه اش. طرفین ملازمه رو بگو چیه؟ وجوب شرعی نماز. اون طرفش رو بگو چیه؟ وجوب شرعی مقدمش، مثلا وضو. درسته؟ دو طرف این ملازمه الان حکم چیه؟ حکم شرعی. بارکلا. کی درک میکنه این ملازمه وجود دارد؟ عقل درک میکنه. لازم میآید عقلا از وجوب شرعی آن عمل وجوب شرعی مقدمه اش. اینا عقل درک میکنه این رو. حالا سوال اینه، آیا وقتی عقل ملازمه یه وجوب شرعی نماز با وجوب شرعی وضو رو درک کرد، نیاز داره حالا دوباره یه قاعده ملازمه هم بهش بزنیم؟ دیگه لغوه. میدونی چرا؟ به خاطر اینه که شما وقتی عقل این دوتا وجوبا رو درک میکنه، خب وجوب شرعی وضو رو فهمیدی دیگه. وقتی وجوب شرعی وضو رو فهمیدی دیگه، برای چه قاعده ملازمه میزنی؟ کارکرد قاعده ملازمه این بود که میخواست برای تو شرع رو اثبات بکنه. تو خودت درک شرع کردی، ملازمه رو دیدی، دیگه چه نیازی داره قاعده ملازمه رو بزنی؟ پس مسئله در دقت کنید در ملازمات عقلیه این است که آیا عقل چیکار میکنه؟ درک ملازمه بین دو حکم شرعی را درک میکند یا نه در ملازمات عقلیه، مثل مقدمه واجب که اینا همشون میدید بچه چی هستن؟ این ملازمات عقلیه همشون جزء غیر مستقلاتن. اما در قاعده ملازمه در مستقلات ما نیاز داشتیم. مستقلات به علاوه قاعده ملازمه ما رو میرسونن به چی؟ میرسونن به حکم شرعی. اما غیر مستقلات اصلا طرح مسئله این است که دوتا وجوب شرعی با همدیگه ملازمه داره یا نداره. خیلی ساده گفتم ولی از اینم ساده تر برات بگم. ببین قاعده ملازمه بین حکم عقل و حکم شرعه، ملازمات عقلیه بین حکم شرع و حکم شرعه. این از اون مطالب بسیار مهمه. بدونی چرا خیلی مهمه؟ به خاطر اینکه کثیر اما در ذهن طلاب مبتدی بلکه متوسط بین ملازمات عقلی با قاعده ملازمه خلط شده است. فکر میکنن ما حالا ملازمات عقلی رو که بحث کردیم گفتیم بین این دوتا ملازمه بود، بین همین دست نکن، بین این دوتا وقتی ملازمه وجود دارد فکر میکنن حالا ما یه قاعده ملازمه هم میخوایم. دیگه قاعده ملازمه نمیخوایم که، چون دو طرفش حکم شرعه. قاعده ملازمه جایی میخوام که یه طرف حکم عقل بده، میخوام اونو برسونش به چی؟ به شرع برسونم. لذا این تنبیهی که آخر قسمت بود ما اول گفتیم تعیین تکلیف کردیم. پس قاعده ملازمه با ملازمات عقلی فرق داره. لذا ما جامعهش گفتیم ملازمه در حکم عقل. بالاخره هم اینو عقل نگاه کنید، هم اینو عقل درک میکنه، همین که حکم عقل حکم شرع میده رو درک میکنه. اصلا شما این دوتا نماد رو میتونید یادگاری داشته باشید. قاعده ملازمه نمادشو میذاریم یه فلش که از عقل میخوایم بریم سراغ حکم شرع. ملازمات عقلیه رو خب چیکار میکنیم؟ علامتشو قرار میدیم. چی قرار بدیم؟ خط تیره بشه؟ خط تیره راست بشه. رسیدن نداریم بارکالله، یه خط تیره که این خط تیره میخواد بین چی؟ بین حکم شرع و حکم شرع میخواد این بگه این خط وجود دارد، خط فلش نیست. میخوام درک یه خط تیره بکنیم بین حکم شرع و حکم شرع. ولی در قاعده ملازمه داریم چیکار میکنیم؟ از حکم عقل که فهمیدیم با قاعده ملازمه میخواد بریم حکم شرع. یاد گرفتید خوب؟ حالا بریم دیگه از جبهه دیگه صاف شد، میریم سراغ قاعده ملازمه. قاعده ملازمه رو گفتیم کجا باید پیاده کنیم؟ فقط در مستقلات عقلی، اون که عقل مستقل نمیفهمیده. در جلسه گذشته گفتیم عقل عملی چی رو میفهمه؟ بگو حسنا. خب عقل نظری چی رو میفهمه؟ مصلحت و مفسده. البته اگر بفهمه. حالا دونه دونه قاعده ملازمه رو تو این دو تا مورد پیاده میکنیم، تو حسن و قب، تو مصلحت و مفسده. اما بریم اول سراغ حسن و قب. اگر عقل من به سادگی ثابت میشه، نگاه کن، به سادگی ثابت میشه این دایره عقلاست، دایره عقلا، هر کدوم از این عقلا رو که مراجعه میکنی یه حرف دارن، العدل حسنون، 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 بعد همشون میگن از ظلم قبیحون، از ظلم قبیحون، از ظلم قبیحون، از ظلم قبیحون، تک تک اینها میگن از ظلم قوی هم خوبه. دایره عقلا همش دارن حرف میزنن، یعنی عدل را ممدوح میدانن علیه، ظلم را مذموم میدانن علیه، یعنی میگن مذموم علیه، برای ذم میکنن، بر عدل مذم میکنن. عدل را مطلوب میدانن همه عقلا، ظلم را همه مزجور میدانن. قبوله؟ شک داری؟ آره؟ شک داری؟ عاقلی رو میتونی پیدا بکنی بگه عدل بده؟ یه لحظه به وجدانت مراجعه کن، تعبدی نپذیر این حرفا رو، برو سراغ وجدانت، زندگی کن با این مباحث، برو یه لحظه تو زندگیت ببین کسی رو میتونی پیدا بکنی، عنودترین انسانها رو بهش بگو عدل رو تصور کن، میگه از چیز خوبی. گفت دوزان وقتی میشینن با هم دیگه مالایی که دوزیدن تقسیم میکنن، میگه دیگه به عدالت تقسیم کن. اگه یه دزدی بخواد بیشتر از اونی که برداره میگه ظلم نکن. خوبه؟ فهمیدی که وجدانیست؟ همه عقلا اینجوری هم؟ عدل رو خوب میدونن، ظلم رو تقبیح میکنن، ظالم رو تقبیح میکنن، عادل رو تحسین میکنن. این بحث رو کجا خوندیم؟ بحثش رو در جلسه گذشته خوندیم، امروز هم دوباره تاکید کردیم. خب حالا یه سوال ازتون بکنم، آیا قبول دارید شارع عاقله یا شارع عاقل نیست؟ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، در دایره عقلا داخل هستن یا نیستن؟ اینو بفرمایید، در دایره این عقلا داخل هستن یا نیستن؟ شارع یک کلمه، بله یا نه؟ هستن یا نیستن؟ هستن. نمیشه بفرمایید که فاقد عقلن، که البته عقلشون در اوج کمالاته ولی در دایره عقلا. حالا سوال من اینه، وقتی اگر 100 تا عاقل داشته باشیم، 100 تا عاقل گفتن العدل و حسنون، یکیشم که شارعه ما میگه العدل و حسنون دیگه. این اسمش تو کتاب نگفتیم. این برهانی در حقیقت چیه؟ کل و جزه. برهان کل و جزه، یعنی وقتی 100 تا عاقل داریم، درست شد؟ 100 تا عاقل میگن العدل و حسنون، یکی از اینها کیست؟ شارعه ماست. میگه او هم باید بگه العدل و حسنون دیگه. حالا درسته که شما 100 تا رو به عینه نرفتی دونه دونه بفهمی، اما بالاخره میدونی که یکی از اینها شارعه، پس او هم همین حکم رو دارن دیگه، العدل و حسنون، از ظلم و قبیحون. پس نتیجه این شد که عقل میگه العدل و حسنون، این العدل و حسنون که میگه چیه؟ میشه مدرک عقل عملی. یعنی چی؟ یعنی عقلا به ما هم، عقلا همه همچین حرفی میزنن. قاعده ملازمه میگه چی؟ میگه شارع از خود همین عقلاست، پس او هم همین حرفو میزنه. پس اینجاست که گفته میشود کل ما حکم بالعقل حکم بالشرع، هر چی که عقل بگه شرع هم میگه. اگه یه خود چشتو باز کنی یک کمی، یا یک کمی باز کن، خیلی زیاد نه، یک کمی که باز کنی میبینی اصلا مسئله چیه؟ مطابقت، نه ملازمت. ملازمه نیست شارع ما بیرون باشه با عقلا بگیم ملازمه داره، نه، اصلا داخل همین ها درک میکنه. گفتم چیه؟ کلو جزء است. این از این تموم شد. پس عقل عملی ملازمش ثابت است. اما بریم سراغ عقل نظری. عقل نظری جوابش برای شما خیلی واضحه. میدونید چرا؟ دقت کنید چرا. چون ما در جلسه گذشته گفتیم که اگر عقل مصالح و مفاسد را درک بکند، مصلحت یه فعلی رو درک بکنه، تماما درک بکنه، مثلا تشکیل حکومت مصلحت عام داره که بلا شک و شبهه خدمت شما عرض کنم که همه عقلا میفهمنش، مصلحت تام داره. خب شارع هم که احکامش تابع مصالح و مفاسده، پس حتما باید این قاعده، حتما باید در مورد تشکیل حکومت بگی منم قبول دارم. نمیتونه بگی قبول ندارم. چرا؟ چون فرض این است که احکام رو تابع مسائل و مفاسد میدونن. پس دقت کنید، برهانی که برای کل ما حکم به شرع در عقل نظری داریم، همان برهان تبعیت احکام از مناطق است. همون شد. اگه گفتن چرا حکم شارع رو، چجوری حکم شارع رو قبول داری اگر عقل بگه مثلا حکومت درست مصلحت شدیده بدون چی؟ بدون منافی در جعل دارد، وجوب تشکیل حکومت مصلحت شدیده بدون منافی در جعل دارد، ما میگیم اگر این رو عقل نظری درک کرد، قاعده ملازمه در عقل نظری میگه چی؟ میگه حکم شرع تابع مناط است. مناط چیز همین مسئله، پس حتما شارع هم همین حکم رو دارد. پس قاعده ملازمه ثابت شد در حکم چی؟ در حکم نظری. فراموش نکنیم، دقت داریم میکنیم که قاعده ملازمه مدرکش در عقل عملی با عقل نظری با همدیگه متفاوت بود. در عقل عملی مدرک ما این بود که شارع از عقلاست، در عقل نظری مدرک این بود که احکام تابع مناطاته. پس الحمدلله قاعده ملازمه رو فهمیدیم، درست شد؟ که ما از عقل بریم سمت شهر. یه سمال لا یخفا هم بگیم براتون. سمال لا یخفا اینه که کل ما حکم به شر حکم به لغ، اینه عکس قضیه است. اگر خداوند متعال میفرماید از صلات و واجباتون، به من اگر عقل من بگم، من میگم نماز نمیفهمم مصلحتشو، اصلا من نمیدونم نماز چیه، در اصل عقل مجرد محض. خب ولی چون شارع متعال فرمود چی؟ فرمود از صلات و واجباتون، بر اساس اینه که میدانم که احکام تابع مناطاته، عقلا میگه چی؟ عقلا میگه من هم اجمالا چکار میکنم؟ تصدیق میکنم وجود ملاک را در نماز اجمالا. این اجمالا چرا؟ چون خودم که ندیدم مسئله تو که، ولی شاره که میگه حتما حرفش درسته. این همونجوری که شما دیدید دیگه، یکی سیمه دو شما بحث میکنه میگه آه کی چرا مثلا فرض کن اسلام ربا رو حرام کنه، میگه حتما یه مفسده ای داشته، خدا بهتر از من تو میدونه. همینه دیگه. از کجا میگی؟ اینو با قاعده تبعیت از احکام عکس ملازمه رو اثبات میکنه. یاد گرفتید؟ یعنی چون احکام تابع مسائل و مفاسده، پس خدا که حکم رو جعل کرده حتما یه مسئله تو مفسده ای در کار بوده. حکمت خدا رو مظاهر که میگید همینه دقیقا. فتحصل خیلی سریع دور دوره میکنیم انشالله. ملازمه در حکم عقل یا خود قاعده ملازمه است یا ملازمات عقلی است. فرقش چیه؟ قاعده ملازمه نیازمند به ذم به مستقلات عقلیه، یعنی در حقیقت مستقلات عقلی نیاز دارن که قاعده ملازمه بهشون ذم بشه. علامتش هم چی قرار دادیم؟ یه فلش قرار دادیم از عقل به سمت شرع. اما ملازمات عقلی مثل مقدمه واجب، این در حقیقت خودش عقل میاد درک میکنه بین دو تا حکم شرعی، حکم شرع و شرع، که ما میخوام بین اینا یه خط فاصله انگار بزنیم بگیم اینا با هم دیگه ارتباط دارن. خود عقل درک. درست شد؟ این میشه قاعده چی؟ میشه قاعده ملازمه، اینم میشه ملازمه عقلی. بعد خود قاعده ملازمه، درست شد؟ قاعده ملازمه کل ما حکبل عقل حکبل شرع داریم. از سمت عقل بریم سمت شرع. در عقل عملی حسن القفه میفهمه شارع از عقلاست، پس اینجا ثابت میشه. در عقل نظری مسئله و مقصده فهمیده میشه، تبعیت احکام از مناطات. درست شد؟ پس حکم با حکم نظری میتونیم چکار بکنیم؟ حکم شرع رو ثابت بکنیم. البته دقت بکنیم ما فراموشمون نشه، اینا همش بر فرض این است که عقل مسئله و مقصده را درک بکند. خب بعد چی؟ بعد خدمت شما عرض کنم که عکس قاعده که اگه شرع چیزی بگه عقلم همونو قبول داره، اینم که گفتیم به خاطر باز تبعیت احکام از مناطاته، چون شارع فرموده حکمی فرموده حتما مصلحت و مفسده پشترش بوده است. خب اینا بحثمون تمومه، یه چیز فقط باقی مون. بگید آقا ملازمات عقلیه چی شد؟ ما اصلا در موردش صحبت نکردیم. اینو بگیم انشالله در بحث مقدمه واجب، در بحث اجزا، در بحث زد، در بحث دلالت نحوی بر فساد، در بحث اجتماع امر و نهی، این پنج مبحث انشاءالله ملازمات عقلی هم براتون بیان میشه و تموم شد. حالا من یه سوال بکنم، حجیت این حرفا رو کجا ثابت کردیم؟ قطع. چون همه اینا صغرا و کبرا چیه؟ قطعی شد. نگاه کنید، قاعده الملازمه بین حکم العقل و حکم الشرع. قد سبق ان الدلیل العقلی المستقل الذي يتوصل به الى حکم شرعی، دلیل عقلی که مستقل باشد. مستقل باشد یعنی چی؟ از ذم مقدمه از خارج نیاز نداشته باشد. صغرا عقلی، کبرا عقلی، نتیجه عقلی. یتوسل بهی الى حکم شرعی، به حکم شرعی میرسیم. اون دلیل عقلی که مستقل است که به واسطه او به حکم شرعی میرسیم، یشتمل الى قیاس صغراخو حکم العقل به حسن الفعل او قبحهی. یه قیاسی داشتیم که صغراش حکم عقل بود به این که یک فعلی حسن است به حسن الفعل یا قبح یک فعلی. و کبراش چیه؟ و حکم العقل بالملازمه. عقل کبراش این بود، ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع که نوشتیم براتون. فقط سبق الکلام فی الصغرا و بقی الکلام فی الکبرا. ما در مورد صغرا صحبت کردیم، اما حالا بحث مونده در کجا؟ در کبرا بحث بکنیم. کبرا چی شد؟ قاعده ملازمه شد. الملازمه بین حکم العقل العملی و حکم شرع، یک صفحه بعد نگاه کنید، الملازمه بین حکم العقل نظری و حکم شرع، اینم دو. قلنا ان العقل يحكم بحسن بعض الافعال و قبحها. گفتیم که عقل حکم میکنند به اینکه بعضی از افعال حسنن، حسن بعضی از افعال و قبحها، قبحها یعنی قبح افعال، یعنی قبح ایبی گفتیم، یعنی گفتیم به قبح الاخر مثلا و به قبح افعال فعل دیگرین. و هناک مسئله مهمه، مسئله مهمی در اینجا وجود دارد، اون چیه؟ و هیه هل کل ما حکم العقل حسنه یا قبحهی؟ آیا هر آن چیزی که عقل حکم می کند به حسنش یا قبحش، یحکم الشرع علی وفقهی؟ شرع هم وفقش حکم می کنه؟ یعنی اگر عقل میگه حسنه، شرع هم میگه واجبه؟ اگر عقل میگه مثلا فرض کنید که قبیحه، شرع هم میگه حرامه؟ این سؤال اساسی. فیه خلافون، او پس مطلب یک خلاف مخالف هم دارد. فیه خلافون والحق کما هو المعروف بین الاصحاب، حق همونطوری که معروف بین اصحاب هم همین است، ثبوت الملازمه، ملازمه وجود دارد. در کجا؟ بین حکم عقل به حسن و قبح افعال و حکم شرع به وجوب و حرمتشون. و ذالکه چرا علتش چیه؟ ذالکه این ثبوت الملازمه به خاطر چیست؟ لانه اذا فرضنا ان العقل ادرک حسن فعل او قبحه عند جميع العقلاء، به خاطر اینکه اگر فرض کردیم عقل درک میکند حسن فعلی را یا قبح فعلی را نزد همه عقلاء، درست شد؟ عقل میگه همه عقلاء همچین حرفی رو میزنن، این فعل رو حسن میدونن، این فعل رو قبیح میدونن، عدل رو حسن میدونن، ظلم را قبیح میدونن، یدرک، همین عقل درک میکنه که ان الشارع ایزن یحکم بهی، شارع به همین حکم میکند. به چی حکم میکند؟ به حسن اون فعله یا قبح اون فعله. چرا؟ به ما انه من العقلاء، بهش برهان کل و جز میگن، چون که شارع هم خودش چیه؟ از همین عقلاست. فاذا ادرک حسن العدل او قبح الظلم، مثلا اگر عقل، اذا ادرک، این عقل درک کرد حسن عدل را یا قبح ظلم را، مثلا من دون اختصاص ذلك که به بعض العقلا، بدون اینکه اختصاص بده به بعضی از عقلا، یدرک ان الشارع یحکم علی وفقه ایضا، درست شد؟ میفهمی که شارع هم داره همچین فهم همیشه حکم رو دارد. بله اگه منطقی بود، محدود بود، مثلا میگفت دست، مثلا فرض کنید که دیدید مثلا تو عرف اروپا مثلا به همدیگه میرسن کلا از سر همدیگه به عنوان احترام برمیدارن، خب این مال یه منطقه است، درست شد؟ این وقتی منطقی شد، ما اصلا گفتیم این حسن و قبح رو باید میگن آقا کار حسنیه وقتی به هم میرسید مثلا کلا بردارید، مثلا نظامی ها به همدیگه میرسن سلام نظامی میدن، خب این مال یه عرفیه، این معنیش نیست که شارع ما هم گفته این کار واجبه. ولی عدل اینجوری نیست، عدل کل عقلای عالم میگن العدل حسن، خب شارع ما هم که جز عقلاست دیگه، تمام شد، برهان کل جز. و به عبارت اخرى ان العقل اذا ادرک ان الفعل الممدوح المحبوب مطلوب عند كل عاقل، وقتی عقل درک میکند که فعلی که مورد مدح است و مورد حب است، محبوب ماست، مطلوب است نزد هر عاقلی، مطلوب است نزد هر عاقلی، ببین پای چی باز شد تو این عبارت اخرى؟ پای طلب باز شد، پای طلب باز شد، طلب الفعل، طلب الفعل رو روز اول، روزهای اول خوندیم با هم دیگه، چی بود طلب الفعل؟ یعنی وجوب، به پای طلب باز شد. وقتی که مطلوب است عند کل عاقل و ان الفعل، و اینکه فعلی که المذموم، درست شد؟ اون که مذموم است، المبغوز، مورد بغض است، مزجورون عنده، مزجورون هم با هم دیگه خوندیم، کجا خوندیم؟ در نحی خوندیم، یعنی طلب ترک پیدا کرده انگار، اندهو، اندهو یعنی انده کل عاقلن، یحکم به انهو کذالک عند الشارع، حکم میکنه که نزد شارع هم همچنین است. کدوم شارع؟ از شارع الحکیم. و بهی یدرک ان المطلوب العقلی واجبان شرعا، اینجوریست که درک میکنه مطلوب عقلی واجب شرعی است، چون پیش خدا هم همینچنین است، پیش رسول هم همچنین است، پیش ائمه علیهم السلام هم همچنین است. کما ان المزجور العقلی حرام شرعا، کما که مزجور عقلی هم حرام شرعا. و هاگا معنا قاعده الملازمه بین حکم العقل العملی و حکم شرع، این معنای ملازمه بین حکم عقل عملی و حکم عرض کنم شرع است. و به ما قلنا یظهر انه لا وجه للاشکال فی قاعده الملازمه، کسی اشکال دیگه نمیتونه اینجوری با قاعده ملازمه بکنه، او انکارها، درست شد؟ یا بخواد انکارش بکنه، کما فی کلام بعض الاصولیین، و اخباریین، کما که در کلام بعض اصولی ها و اخباری ها این چنین بوده. حاشیه هم نگاه کنید، فاضل تونی اشکال کرده در ملازمه، صاف اصول انکار کرده و همچنین بعض اخباری ها. خب بریم سراغ الملازمه بین حکم العقل نظری و حکم الشرع. هذا، این حرفایی که زدیم، کلو فی الملازمه بین حکم العقل عملی و حکم الشرع، اینا همش ملازمه حکم عقل عملی و حکم شرع بود. و اما الملازمت و بین ادراک العقل نظری للمصالح و المفاسد، عقل نظری گفتیم سراغ چیا میره؟ سراغ حسن قبط نمیره، میره سراغ مصالح و مفاسد. ملازمه بین درک عقل نظری برای مصالح و مفاسد و حکم شرع، فهیه مسلمتون الا ما هو الحق من تبعیت الاحکام للمصالح و المفاسد. بگید ببینم قاعده تبعیت احکام از مسائل و مفاسد رو کجا خوندیم؟ در صفحه 20. در صفحه 20 اونجا گفتیم که احکام وقتی وضع میشوند تابع مسائل و مفاسد است. لذا کنارش بنویسید در صفحه 20 تذکر داده شد. فهیم دلیلش هم گفته شد اونجا، چون خدا متعال حکیم است. فهیم مسلمتون علی ما هو الحق من تبعیت الاحکام للمسائل و المفاسد. پس قاعده ملازمه رو هم در بین چی؟ بین حکم عقل نظری و حکم شرع ما باش مشکلی نداریم. فقط اشکال در کجاست بگو؟ اشکال در این است که بتونه مصلحت و مفسده رو بفهمه، که ما گفتیم غالبا متوجه نمیشه. الا انه قد سبق انه قلما یتفق ادراک العقل تلک المصالح و المفاسد على سبیل القطع، به سبیل قطع نمیتونه ادراک اون مصالح و مفاسد را بکنن. فالمصالح و المفاسد از دنیه، گوش بکنید. پس حالا که اینجور شد، آقای من حواست به من باشه، عقل نظری اگر زنی در کرد، زنی با زن میشیستید که ملاک حکمینه. اگر میگن ربا اشکال داره، به خاطر اینه که مثلا اخلال اقتصادی ایجاد میکنه. حالا اگر اومد یه جای ربا مثلا اخلال اقتصادی ایجاد نکرد، مثلا گردش اقتصادی ایجاد کرد، پس جایز بشه. خب اینو قطعی میگی یا زنی میگی؟ میگه نه، ما با علوم انسانی با مباحث اقتصاد بهش رسیدیم. مثلا میگیم نه، ما این عقل نظری رو قبول نداریم. عقل نظری که زنی میفهمه فایده ای نداره. عقل نظری اگر مصلحت و مفسده رو قطعی قطعی اونجوری که نوشتیم مصلحت رو فهمید، بدون جعل در، بدون منافی در جعل، اگر اینجوری فهمید میگیم ملازمه دارد و الا نمیگیم نه. لذا فالمصالح و اول مفاسد از زنیه التي کشفت عند العقل بالاستقراء ناقص. دیدی یه استقراء ناقصی میکنن تو ادله، به یه زنی میرسن، به میگن ملاکش اینه. اول تمثیل یا با مثال زدن، یعنی میگن آقا عرض کنم که تمثیل که میگیم منظور قیاس چیزها، قیاس اصولیه، بعدا میخونیم. تمثیل میزنن مثلا میگن آقا اگر مثلا گندم و جو ربا درش حرام است، درست شد؟ مثلا فرض کنید تخم مرغ هم خرید و فروش توش ربا حرامه مثلا، یعنی اینجوری قیاس میکنه، این میشه تمثیل. مثال میزنن تخم مرغ رو به گندم و جو، اینا رو تو اینا بافتن ذهنه، اینا قطعی نیست. فالبحث عن مناطات الاحکام، میشینن بحث از مناط احکام میکنن. و معالات الافعال، معالات، معالات نه یعنی چی؟ یعنی عاقبت این کار، میگه آقا این کارو نکن عاقبتش بد میشه، چون عاقبتش بد میشه میگه حکم خدا رو مخفی کن. نمیشه هم شرط بزنیم که معال، معالات جمع معاله، از این خودش یه بحثی است در مخصوصا در میان عامه، اینا اشاره به فقه عامه داره، اینا فقه المعالات دارن. معالات یعنی آینده نگری، مثلا فقی فتوا نده بینه که ربا حرامه، یا مثلا نگه قصاص حرامه، این چه بحثه؟ قصاص واجبه، ربا حرامه، قصاص واجبه، اینا رو نگو. چرا؟ چون در صحنه بین المللی ما محکوم میشویم. اینو بهش میگن فقه المعالات، میگن آقا اینا زنیه، قاعده ملازمه اینجا نمیاد، ملزومه ثابت نیست تا لازمه ثابت باشه. لا تستتبع الحکم الشرعی، این حکم شرعی را به تبع ندارد. فان العقل انما یستتبعه فیما یدرک المناطات، قطعا عقل یستتبعه، میکشد حکم شرعی را در پی خودش در آن جایی که مناطات قطعا فهمیده شده باشد. بلا احتمال فی، به همین دلیل ما میگیم کمه، چون نوعا چیزایی که داریم ظنی ان، قطعی کمه، باید یه قطعی برسیم که هیچ احتمال، بلا احتمال فی در اون عرض کنم خدمت شما ادراک ما و در حکم عقلی ما هیچ نوع احتمالی نباشه. ثم لا يخفى ان العقل وفقا لتبعیت الاحکام للمصالح والمفاسد يصدق، عقل هم به خاطر تبعیت احکام از مصالح و مفاسد تصدیق میکند که ان کل حکم صدر من الشارع الحکیم، هر حکمی که از شارع حکیم صادر شده باشد قد جعل علی وفق المناطفی، این همون صفحه 20 اشاره کردیم بهش، و بهی یعلم ان ما حکم به شرع یصدقه العقل، عقلم تصدیقش میکنه، بهش میگن عکس قاعده ملازمه، که کل ما حکم به شرع حکم به العقل، ولا یحکم به ما یخالفه، عقل حرفی ندارد خلاف شرع. خیلی اینم جالب است. تنبیهون انما جعلت قاعده الملازمه کبرا للتحسین و تقبیح العقلیین، قاعده ملازمه را کبرای حسن و قبح عقلی قرار دادیم. نگاه کنید همینجا که پای تخته نوشتیم، قاعده ملازمه را کبرای العدل و حسنان قرار دادیم، لانه لا يثبت الحكم الشرعي بنفس ادراك الحسن والقبح العقليين من دون ذمها. درست شد؟ به خاطر اینکه ثابت نمیشود حکم شرعی با خود ادراک حسن و قبح عقلی، یعنی شما حسن و قبح عقل رو قبول بکنی، من دون ذمها، ذمها یعنی ذم ملازمه الیه، یه الیه میخواد اینجا، یعنی الا ادراک الحسن والقبح. درست شد؟ همین که عقل بفهمه که العدل حسن از ظلم قبیح بدون قاعده ملازمه، این که حکم شرعی ثابت نمیشه، چون من فقط میگم العدل حسن عقلا، اما اینه که ملازمه داره نه، این معلوم نیست. و اما حکم العقل فی ما یحتاج الی مقدمه شرعیه، حکم عقل در اونجایی که مقدمه شرعیه میخواد، اسمش چی بود؟ غیر مستقلات، کل مباحث الاتیه، مانند مباحثی که میآید من الاجزاء و مقدمه الواجب و نحوهما، نحوهما مثل مسئله زد، مسئله دلالت نهی بر فساد، اجتماع امر و نهی، فلا یحتاج الى ذم تلک القاعده، محتاج به ذم چنین قاعده ای نیست. کدوم قاعده؟ قاعده ملازمه. فان البحث هناکه، هناکه یعنی در اون مباحث آتی، لیس فی ثبوت الملازمه بین الحکم العقل و حکم شرع. ناگهان پاتخ نوشتم مسئله حکم عقل فلش بخوره به حکم شرع نیست، درست شد؟ بل البحث انما کان فی ثبوت الملازمه عقلا بین الحکمین الشرعیین، بین دو تا حکم شرعی محل بحث ماست. ببین همون که گفتم وجوب شرعی نماز با وجوب شرعی وضو، این ملازمه هم محل بحث ماست، به خاطر همین علامه گذاشتیم خط تیره. فلو ادرک العقل یثبت بها نفس الحکم شرعی، ادرکها هاش برمیگرد به ملازمه بین دو حکم، دو حکم شرعی رو اگر عقل درک بکند باش حکم شرعی ثابت می شود، و بعد از ثبوتهی، بعد ثبوتهی یعنی بعد ثبوت حکم شرعی، لا مجال للتوسل به قاعده الملازمه، اینجا با دیگه ما نیازمند به قاعده ملازمه نیستیم، چون خود حکم شرعی رو چکار کردیم؟ فهمیدیم. اللهم صل علی
مذمتش نمی کنم که چرا این کار رو می‌کنم. سلام.